الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسئله 35 از اوروه: انما یجوز المس على الحائل في الضرورات ما عدا التقیه. اگر ضرورتی اومد جلو و انسان بخواد کف یا جوراب از پا در بیاره، ضرورت اقتضا میکنه که در نیاره، عند الضروره مس بر حائل مانعی نداره، تو این ضرورت ضرورت تقیه ای نباشه. اذا لم يمكن رفعها، اگه امکان نداره ما ضرورت رو برطرف کنیم و اگر ضرورت حاکم شد، در ظرف ضرورت مسح بر حائل بلا مانع. و لم يكن بد من المسح على الحائل، و چاره ای هم نداره که بر حائل مسح نکنه، ولا به تأخیر الى آخر الوقت. یه بار انسان اول وقت مشکل داره، اگه صبر کنه تا آخر وقت مشکل برطرف میشه. اگر حتی به تأخیر الى آخر وقت مشکل حل نشد، در همچین صورتی مسح بر حائل بلا مانع، اگر اون ضرورت تقیه‌ای نباشه. مسئله ظاهراً واضحه، برای اینکه اگر اضطرار برای مکلف اومد جلو، این اضطرار در یه زمان خاصی میاد جلو. اگر امکان داشته باشه ما در یک زمان دیگه از اضطرار بیرون بیاییم، مثل اینکه اول وقت اضطرار میاد جلو، این فرد اگر این نماز رو به آخر وقت بندازه، اضطرار در اول وقته، اما شد آخر وقت دیگه اضطرار در کار نیست، این حتما باید نماز رو تأخیر بندازه. در ظرفی راه که اضطرار مرتفع شد، به وظیفه شرعیش عمل بکنه. و شعار مقدس هم نماز رو در وقت موثق قرار داد، از اول اذان ظهر تا اول اذان مغرب. ای ما مثلا فرض بگیریم یه نماز ظهر و عصر مثلا 10 دقیقه طول میکشه، به فرض اینکه از اول وقت تا آخر وقت مثلا 50 تا 10 دقیقه داریم، شعار مقدس این فاصله ها رو برای ما قرار داد. در این فرصت 10 دقیقه هر زمانی را که امکان داره برای ما، ما نماز بخونیم. وقت موسعه، از اول دخول وقت میدون برای ماها باز میشه تا آخر. 10 دقیقه اول مشکل دارم، 10 دقیقه دوم بخون، دوم مشکل دارم، 10 دقیقه سوم بخون. همینطور در این فرصت موسع، اون ظرفی امکان پذیر است برای ما، نماز رو عقب میدازم تا بتونم نماز رو در اون شرایط عادیش انجام بدم. درباره زمان هر چه گفتیم، درباره مکان الکلام الکلام. یعنی اگه انسانی هوا بسیار سرده و سر حیات اگر وایستاده، شدت سرما طوریه اگه وسط حیات بخواد وضو بگیره، نمیتونه برای شدت سرما کفش از پا در بیاره. اگه بیاد توی درون اتاق وضو بگیره، اون سرما نیست، میتونه در توی اتاق روی پا مس کنه. ها مسلم وقتی در حیات منزل برد و سرما شدید بود، خب تو اتاق وضو بگیره. انسان نمیتونه بگه حالا که در این مکان وسط حیات هوا سرده، کفش از پا در بیارم برام ضرورته، برام مشکله، پس حالا روی اون حائل مس کنم. مسلم این کار جایز نیست. خب چند قدم عقب‌تر بیا، تو اتاق بر، اونجا وضو بگیر. و ازا اگر انسان در یک ضرورتی قرار گرفت، اگر زمانش را تغییر بده، یا مکانش را تغییر بده، در این تغییر بتونه بدون ضرورت وظیفه را انجام بده، مسلم بر او واجبه این انتخاب را در جایی یا در زمانی قرار بده استقرار در کار نباشه. برای همین فرمودن که ولم یکن بدون من المسح علی حائل، این مسح بر حائل وقتیه که مفهمی براش نباشه، رافرایی براش نباشه، ولا فرار به این باشه نماز اول وقت را به آخر وقت بندازه. یه طوری که هر زمان قرار بده این ضرورت هست، به هر مکانم بره این ضرورت هست. وقتی ضرورت اومد جلو، ضرورت عنوان ثانویه است. آنچه که در عنوان اولیه برای مکلف جایز بود، در عنوان ثانویه حکم عنوان اضطراری برش میاد جلو. بابی در ظرف اضطرار الان به چه کاری توان داره و به همون عمل کنه. و از آنچه که سید فرمودن کلام درسته، نظر ما هم همینه. و اگر ضرورتی راه فرار نداشت، ضرورت ضرورته، اند ضرورت مانعی نیست. خب این ضرورت اند ما عدد تقیه بود، و اما تو مد سید برید و اما فت تقیه. حالا اگر مشکل تقیهی اومد جلو، فل امرا اوسر، میدون بازتره. فلا یجب الذهاب الى مکان لا تقیت فی، دیگه واجب نیست. حالا من در اینجا که هستم تقیه اقتضا میکنم روی حائل مس کنم. حالا اگه بخوام مکانم رو عوض کنم، اونجا دیگه مشکل ندارم من. یا بخوام زمانم رو عوض کنم، دیگه اونجا تقیه وجود نداره. فرمودن فلا یجب الذهاب الى مکان لا تقیت فیه، نیاز نیست جا تو عوض کنی به یه مکان بعدی بری که در اون مکان دیگه تقیه مورد نداره. و این امکن بلا مشقتن، اگرچه انتخاب مکان دوم برای من مشکل نداره. مرفعت کنید توی مسجد هستم میخوام وضوع بگیرم، حالا یه کسی هستی من باید تقیه کنم، اما اون وقتر پنج دقیقه بعدی اون وقتر مثلا منزل من خوابیم تو خونه وضوع میگیرم من، اینجا واجب نیست. ولا اینکه انسان بتونه از تقیه بیرون بره بلا مشقتی، برای یه نعمی اینجا سید بیان کرد. نعم حتی به این مطلب دقت کنید، نعم لا امکنهو ده ها وفی دالک المکان ترکت تقیه و اراعت هم المس علل خوف مثلا فالاحبد بل الاغوا ذالک. حالا اگه انسان بتونه امکان داره اون مکان رو ترک کنه و اونی که وظیفه شرعیش هست انجام بده، اگر میتونه اول فالاحبد فرمودن بعد فل اغوا فتوا دادن. اغوا اینه حالا در این مکان برای تو تقیه ضرورت آورده، جاتو میتونی عوض کنی بدون مشکل به وظیفه عمل کنی. اغوا اینه که باید این کار انجام بدی. به متن نگاه کنید، وهاوه ولا امکنهو، وهاوه فی دالک المکان امکنهو ترک و تقیه، این ترک و فعال امکنهوه و اراعتهم، این ترک سر ارائه میاد، در واقع این اراعتهم بر اون اتقیه عد شد. در واقع اینطور میشه و هوه فی دالک المکان ترک اتقیه و ترک اراعتهم المس، یا هر دو ترکی میاد، تقیه را ترک کنه و ترک کنه مسجد بر خوف را اگر امکان داره. اغوا اینه این کار رو باید انجام بده. کلمه ترک توی هر دوشون در میاد. خب در باره مسئله تقیه چه باید کرد؟ چرا در بس تقیه باید مفصل در این بس وارد بشین انشاءالله. اما اجمال کلام اینه، اگر انسان امکان داره ظرف تقیه را ترک کنه و این ترک ظرف تقیه، حالا این گفتم ظرف که ظرف زمانی باشه یا ظرف مکانی باشه، اگه بتونه ظرف تقیه را ترک کنه و این کارم مشقتی براش نداره، عسر براش نداره، به راحتی میتونه ترک کنه، به وظیفه خودش عمل بکنه، جاشو عوض کنه، زمان تغییر بده، بچه مشکل سازم براش نیست. اگر بگیره ها مسلم بایستی به وظیفه عادی شرعیش عمل بکنه. تقیه یه حال استراره، اومد جلو بتونم از استرار در بیام بدون عذر، بدون مشقت، مشکلم برام نداره، جامو عوض میکنم، دو قدمی منزل منه. خب اگه مجبورم تو مسجد وضو بگیرم که مشکل پیدا، خب تو خونه وضو بگیرم، یا حالا میخوام اول وقت نماز بخونم، خب میتونم یه 5 دقیقه صرف کنم جمعی رفتن بعدا نماز بخونم. بعد دیگه امکان داره برا من، تقیه استراریست که میاد جلو، منم میتونم بلامانه استرار رو کنار بدن. ها اینجا اون احوتی را که سید فرمودن بعدم به الاغوا تعبیر آوردن، جدا آدم بایستی یه کاری بکنه، همون قاعده میاد جلو که یقین کنه اشتغال رو جواب داده. اگه انسان فرض کنید تو مسجد وایستاده، اینجا باید تقیه کنه و میتونه 2 قدم بره بالاتر تو خونه وضو بگیره، اگه منزل نره جلو همین مردم وایسه بر روی خوف مسح بکنه، خاطر جمع با یمچین وضوعی اون اشتغال رو جواب داد، خاطر جمع انسان یه خورده مشکل داره. بعد یه کاری میکنم که خیالم جمع بشه که من آنچه وظیفه بود در اون اشتغال یقینی انجام دادم. و دون که سید فرمودن باز هم مورد نظر ما هست. فر بعدی، ولا یجب بذل المال لرفع تقیه. حالا اگه بخوام یه مالی رو به کسی بدم، مثلا اگه یه حال پول به او دادم، طرف مثلا مثال مال مذهب من نیست، داره نگاه به هم میکنه، یه پول بهش بدم میتونم دهنشو ببندم بروز نیاد که من مثلا مال فلان مذهبم، میتونم با یک کاری با بذل مالی هدیه چیزی مشکل رو حل کنم. آیا واجب است که مشکل رو حل کنم، چیزی به طرف بدم که دهن به اصطلاح دهنش بسته بشه منو معرفیم نکنه؟ فرمودند ولا یجب بذل المال لرفع تقیه. تقیه اومد جلو، بذل مال واجب نیست. ما میتونید به همون تقیه عمل کنید و مالی هم بذل نکنید. این حرف سیده. به خلاف سایر ضرورات، اگر ضرورت غیر تقیهی اومد جلو، حالا توضیح خواهم داد، فل احفتا فتقیه ایزن، به خلاف سایر ضرورات اگر ضرورت دیگه بیاد جلو بتونم با بذل مال مشکل را حل کنم، باید حل کنم، اما در تقیه بذل مال واجب نیست. و اول سید فتوا دادن که بذل مال در ظرف تقیه تا مشکل را حل کنه واجب نیست، بل یه احتیاط بعد فتوا احتیاط میشه مستنبی، ولی احوطا فتقیه ایزن الحیله دی رفع ها مطلقا. در تقییم اگر بتونم یه حیلی به کار ببرم که مشکل رو حل کنم، ولا مشکل با بذل مال باشه، یه پول بهش بدم من مشکل حل میکنم، من خود چه اشکال داره من پولی بدم مشکلمو حل بکنم من؟ بله که تو در سایر ضرورات بذل مال اگر انجامی مشکل نداره، در تقیه هم بذل مال و رفع مشکل بلا مانع است. این ضرورات که اینجا سید فرمودن، مراد ضرورت های مالیه یا بدنیه است. در ادای خمس، در زکات که مال مالیه است، در حج و جهاد مال بدنیه است، اگه ضرورتی بیاد جلو، اینا واجبات مالیه و واجبات بدنیه هست که در خمس و زکات مالی از من باید بره. در جهاد و حج برحال یک اشکال ضرر بدنی برام نیاد جلو، برحال جنگ است و جهاد است و آدم شاید مجبورم بشه شاید مصدوم که شهیدم بشه. یا در حج، حالا نگاه به حج الان نکنید، در تا پای هاپیما با ماشین میره، تا هاپیما میشه بعد میره تا مکه بلامان هستش. سابقا جدا یه سفر حج چندین ماه طول میکشید، بعضی در این مسیر میمردن جنازه شدن بر نمیگشت، بعضی تو راه راهزن میزد دار و ندار رو میبردن. حالا اگه یه فرض کنیم سفر حجی با مشکل بدنی یا با مشکل مالی برخورد کرده، به این میگن ضرر مالی. اگر یه همچین واجبات اگر ضرری بیاد جلو، خب مسلم در خمس و زکات باید داد، در جهاد و حج باید واجب را ادا کرد. حالا اگر انسان بتونه در ضرر بدنی یه راهی بره که در اون راه ضرر به اون نیاد، مشکل برای ایجاد نشه. اگر ضررش جدی بوده و اغلایی بود، قاده لازرن میاد جن، لازرن و لازرار. اگر سفر حج جان در خطر بود، انسان در واقع استداعت سبیل و راه نداره، جان در خطره، اونجا دیگه لازرن میاد جلو، مشکل را حل میکنه. الا ما خرج به دلیل، یا من به فرض میخوام وضوع میخوام بگیرم، من طرف آب بخواب بهم بده، آب نمیده الا به فروش، یه قیمتی اگه بخواب اون آب برای وضوع بخرم ضرر برام نداره. مثلا به فرض فقط یک لیتر آب مثلا میخواد بگه 5000 تومان یا 10000 تومان، بخوام 5 تومان یا 10 تومان بخوام بدم، مشکل برام نداره، خب باید بخرم. یا من یک قیمت کلامی در توان من هیچ، اونجا دیگه قاضی زن میگه این خرید آب چون ضرریه لا ضرر میاد جلو، تیمم بکن جای این آب. لذا الا ما خرج به دلیل، اونجا که دلیل خارج کرده بذاریم کنار که ضرر سنگین باشه، بذل مال بلامانه هستش. من تو اگر بتونم حیله ای را انجام بدم، در اون حیله به اون وظیفه عادی عمل کنم، خب مسلم باید کار انجام بدم. از من تکلیف شرایط عادی رو میخوان که وضوع طبق نص قرآن وضوع بگیرم، و اگر بتونم این کار انجام بدم با هر کاری، با حیله، با مکری، با یه پولی، با چیزی، خب باید انجام بدم این کار رو. بله؟ دروغ آدم بگه، دروغ که حرام بدتره که حیله نه، یه مثل فرد یه پولی بهش بدید مثلا با این پول او قانع بشه، یا مثلا آقای بقام بخوتا مسلمانی، ما مسلمانیم به هر حال، هر دو به خدا پیغمبر رو معتقدی، حالا تو یه فرم من یه فرم دیگه برادر که هستی، ما برمان برادری ندید بگی خود یه چیزی را که شر آدم کم بکنه. اما نمیتی با دروغ گفتن بخوام یه نمازی بخوام بخونم، برای من چهاره باب تیمم باز گذاشته، من بخوام با دروغ وضو بگیرم، مسلم جایز نیست. مضافاً به این که تازه مس بر خفین هم در روایات داری این کار انجام ندید. نگه به روایت کنید، مصحح ابی عمر الاعجمی قال لی ابو عبدالله سلام الله علیه، آن صادق به من فرمودن که یا ابا عمر ان تسعة اعشار دین فی التقیه، نه دهم دین در تقیه است. حالا شما رو که به ایران نکنید، ایران به حمد الله به فضل خدا و اهل بیت، ایران اکثر جا شیعه است، اصلا مشکل نداره. در همین ایران بعضی اماکنی که غلبه با اهل سنته، یادم میره برای مکه مدینه، اونجا دیگه غلبه شدید با اهل سنته، اونجا دیگه تقیه حتما باید انجام بگیر، که فرمودن نه دهم دین در امر تقیه است. وی در عربستان، تو عربستان خیلی شیعه هستن، منتها تقیه میکنن، طرف شیعه هست، به جمع اعتقاد داره، خیلی هم محکمه، اما تو نماز جماعت روی فرش سجده میکنه، دست تکتف میکنه، دست رو به اصطلاح نمیندازه، دست رو روی سینه قم، عین اهل سنت نماز میخونه، اما در واقع شیعه هست. آیت الله امری که اخیراً فوت کردن و مسئول شیعیان در مدینه بودن، خواه ایشون آزاده خود ایشون یک اداره کار میکنه که برای ما نقل کردن، در اونجا مثل اهل سنت نماز میخونه. یه تقیه کامل، یعنی بابا شیعه هستش، شیعه بوده و از سران بزرگان شیعه در مدینه بود، اما بچه فرزندشون تقیه میکرده. چون در اونجا اگر فرانی شیعه هست اذیت میکنن، از کار برکنار میکنن، بعد مشکل بعدی میاد جلو، خیلی مشکلات میاد جلو، از کار و زنده همه اینو میمونه و در نه دهم دین در تقیه است. بل ولا دین لمن لا تقیه تره، اون که تقیه رو مراد نکنه دین نداره. ای واقعا بیدینه یا در اما لازمه رو بیان میکنه؟ اگه تقیه رو مراد نکنی به دین منجر میشی، یه معامله باید میکنن که از دین باید دست برداری. و تقیه فی کل شئه، در هر امری را که مالی عبادی میاد جلو، اگر تقیه انجام ندی مشکل ساز هست، تقیه باید انجام بدی. الا خود امام دو مورد رو استثنا کردن، الا فی نبیز درباره شراب و مس علی الخفین و مسح روی کف، این دوتا رو تقیه راه نداره. اگه اجبارت هم کردن نباید شراب بخوری، اگه مس بر خفینه نباید انجام بدی. حالا این حالا میگم جمع روایات رو. لباس بعدی مال مسح زراره هست. قال قلت له به امام عرض کردم فی مسح الخفین، که آقا بر مسح خفین نظر شما چیه؟ منطور تقییتن تقیه اومد جلو، ناچار روی خفه مست کنم. غافقال سلال ستان لا اتقی فیه نه احدا، سه نقطه است، من در این سه نقطه از احدی تقیه نمی کنم. نگاه به تعبیر کنین، سلاسن لا اتقی، من تقیه نمی کنم، نداره تو باید تقیه کنی. این لا اتقی رو موضوع باشید، لا اتقی فیه نه احدا، سه تا امره، در این سه تا امر من از کسی تقیه نمی کنم. یکی شرب المسکر، دوم مسحل خفین، سه و متعت الحج، حج تمتع را شارع مقدس فرمود بین حج و عمره استمتاع بلا مانع، و فرموده پیغمبرم در این موضوع منصوصه، من در این سه تا امر تغییر را من انجام نمیدم. من خب در این دو روایت مس بر خفین فرمود تغییر راه نداره. به مورد ابی وردی قبلان ما خوندیم، در مورد ابی ورد مال ابو زبیان اونجا قبلا خونده بودیم که فرمود الا من عدو تتقی او برن او سلج تقام علی رجلک. اونجا فرمود اگر سرمایه شدید جلو بیاد بر پاهات بترزی، یا اگر دشمن بیاد باید تقیه کن، اونجا بلا مانع است. در روایت ابی و تصریح به جواز شده مس بر خفین عند تقیه یا سرمایه شدید بلا مانع، اینجا لا داره، لا ظهور در نهی داره. عبید لباد عبی فرد نسه، این ظهوره. با چه کار کرد؟ ما به برکت نس ظهور رو حمل به کراهت میکنیم. کلام به این برمیگرده، اگر تقیه ضرورت شدید اومد جلو، مشکل واقعا جدیه، بر خفین مس میتونی بکنی، اما اگر نه میشه یه کاری انجام بدی که بر خفین مست نشه، اون کار باید انجام بدید. به روایات جمع میکنیم، روایت ابی ورد نست در جوازه، این در روایت زخور در حرمت داره، به اون اعتبار نست ظاهر رو به کراهت حل میکنیم. مشکل اومد جلو مانعی نداره، مضافن به این که این دو نکته رو مراعات کنید. یکی فرموده همین علی خودی هم لا اتقی فیهن احدا، من تقیه نمی کنم، نداره علیکم ان تتقو، بگید من نمی کنم، یعنی من در یک وضعی هستم که در این سه تا امر برای من تو این سمت تغییر راه نداره. نفرمود بر شما هم واجبه در این سمت تغییر را مراد کنید. با لا اتقی این نکته را فرمود. یه نکته دومی که در امون مسته بر خفین هم یه راه دیگه داره، اینه که مذاهب چارگانه اهل سنت همه قائل نیستن که مس بر خفن یجوز و اونجا هم دست ما بازه. کسی روی خفه مس نکن حتما این فرد شیعه هست قابل استدلال نیست، چون اونا بعضی ها بر خفه را جایز نمیدونن. علیالن کلام به این برمیگرده، کلام به این برمیگرده که اگر ضرورتی اومد جلو، در این ضرورت احوت همین دیر همین مسئله درسته؟ بله بله مسئله. اگر ضرورت اومد جلو، در اون ضرورت آدم بتونه حیله‌ای بکنه از این ضرورت خود را بیرون ببره، مثلا با این کار با انجام بده تا به مشکل برخورد نکنه. مسئله 36، این مسئله بسیار موعظه، دقت کن این مسئله را، خیلی مسئله مهمیه. لا ترکت تقیه فی مقام وجوبها، یا تقیه واجب شد باید مراعات کنه. مثلا مثل بر خفن اومد جلو، اگر مثل بر خفن نکنه جد برای مشکل سازه، دیگه خب بنده بلار به جانم میخوام، یک کتک خوردن دیگه اشکال نده، کتکر میخونم اما روی خفه مست نمی کنم. الان حال فرض دیگه، لا ترکت تقیه فی مقام وجوبه ها، آنجا که تقیه واجبه باید مراعات می کرد، اگه تقیه را ترک کنه و مسح علی البشره، دیگه من کفش اسپا در میارم رو پا مست می کنم، یه کتای خوردنه مشکل نداره، ففی صحت الوضوء اشکال، حالا یه همچه وضوء درسته درست نیست، باید تقیه میکرد، تقیه نکرد، روی من روی پا را مسح کرده، این وضوء اونجا که تقیه واجب بود و تقیه نکرد، حال این وضوء چجوریه؟ منشأ اشکال قضیه اینه که آیا تقیه ای را که اومد جلو الان در این ظرف باید روی کفش مسح بکنه، این مسح روی کف جزئی از وضو شد که الان وضوی شما اینه، باسی در مسح روی پا باید مسح کنی، این تکلیف الانته، که اگر در یه همچی حالی چون مسح بر خفن جزء وضو شد، اگه بر خفن مست نکنه جزئی از وضو رو انجام نده، خب بچم وضو جزئی اگر انجام نشد وضو باطله. از این باب باید به همون خفن مست بکنه، یا از این باب که خب ما را نهی کرده کنه، لا دین لمن لا تقیت له، تقیه در هر امریه اگه انسان تقیه نکرد دین نداره، بر نهی کردن از ترک تقیه، نهی در عبادت موجب فساده، و دیگه این وضو نهی به خود وضو میشه مبعد، مبعد نمیتونه مقرب قرار بگیره، یه همچون وضو باطله. این قولی را که میگه تغییر حتما باید مراعات بکنی، بر خفن بایستی مست بکنی ولا وضو باطله، این یک. از اون طرف هم درسته که تقیه را برای ما واجب کردن، حالا تا تقیه را ترک کرده یا حرامی انجام داد، چرا وضوع باطل باشه؟ این حرام را انجام داد اما مس روی پا را انجام دادش، حالا مس برچه باطل باشه؟ حرامی انجام داد، تکلیفی را ترک کرده، چرا وضوع باطل باشه؟ چطور انسان در نماز اگه به اجنبیه به نامحرم نگاه بکنه این نگاه حرامه اما نماز درسته؟ در اینجا اون ترک تقیه حرام بود، چرا وضو باطل باشه؟ وضو درسته. منچه اشکال اینه، آیا عمل به تقیه جزء وضوست که ترکش ترک جزئی از وضو باشه وضو رو باطل بکنه، یا نه یه فعل حرامی انجام داده اما نماز درسته. این شده منشه این چین اشکالی. به یه عبارت دیگه، آیا انسانی را که در ظرف تقیه قرار گرفته در این ظرف تقیه چه باید بکنه؟ دو تا جهت میاد جلو، به یه جهت وضو درسته، به یه جهت وضو باطله. یه جهت اینه که شعار مقدس برای ما وقت و وسیع قرار داد، این وسعت وقت، تو در این وسعت وقت میتونید کارتون انجام بدید. چاره چرا وقت وسیع قرار داد؟ که مکرم مشکل پیدا نکنه. اگه انسان در ظرفی را که مشکل داره یه وظیفه است، مشکل نداره یه وظیفه دیگه استش. مثل انسانه که در سفره با نماز قصر بخونه، حالا اومد به وطن با نماز کامل بخونه. در هر ظرفی شهاده حکمی قرار داده و این انسان مختاره، بتونه به اون وظیفه سه وقتش عمل بکنه. خب لذا تقیه جعل حکم شرعی هست برای انسانی و وظیفه دومی است کنار وظیفه اول، مثل نماز کامل در کنار نماز قصر. آیا اینه یا اینکه نه وظیفه تقیه حکم شرعی چه باید مراعات کنی؟ اگه مراعات نکنی حکم شرعی رو کنار گذاشتی. این دوتا شد دوتا وجه. به یه وجهی نماز وضو درسته، نماز با او درسته، به وجهی وضو باطله، نماز با اونم باطله. حالا کدومی که این وسط در باید انتخاب کنیم؟ باید تو باید تقیه بریم. آیا مفاد تقیه چیه؟ آیا مفاد تقیه اینه که تکلیف شرعی منه، الان وظیفه من در این زمان اینه، اگه انجام ندادم من وظیفه رو انجام ندادم، وضو باطله یا نه؟ حالا چون وقت گذشت، یه روایت مال علی بن یخچین هست. روایت علی بن یخچین انسان روایت بسیار زیباییه. در این روایت نکاتی وجود داره که برای ما راهگشا است. بفرمایید. نه، توی یه امر خارجی داره وارد میکنه، من دور فی نفسه حرامه، ما جوازم برش نداریم. حالا دروغ گفته، حالا چرا کیریان برای من چیکار کرده؟ بالاخره حالا دروغ رو گفته. چی گفته؟ گفته من مثلا چیه نیستم دیگه. خب با چیکار کرد؟ خوف مز کرد دیگه. بود همه اشکال اومد جلو که اون دروغش که حرامه، مشکل مرتفع شد، خیلی خوب مشکل بره کنار، استران رفته کنار، تقیه مودن منتفی شد، حدو مستند بود پا باگرد مست میکنه، چون تقیه منتفی شد دیگه، مدر بران دروغش مجوز نداره. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.